بسم الله الرحمن الرحیم. این طرفی که بیهوش شده، قبلا گفتیم که خب این الان رسیدیم به میقات، این بنده خدا بیهوشه، این که نمیتونه احرام محرم بشه، چیکار کنیم؟ گفتیم هیچی، ولش کنید بیایید بعد که هوش آمد، اگه میتونه برگرده. ما گفتیم واجب نیست، آقایون گفتن اگه میتونه برگرده، اگه نمیتونه از همون جایی که هست احرام ببنده. ما گفتیم واجب نیست برگرده، مستحبه. بله اگه مستحبه، اگه میتونه برگرده. خب توی این مسئله، خب اینجا مرحوم سید هم مثل ما گفت و بعد مرحوم سید اشاره کرد که بعضی ها گفتن بیهوش، یکی دیگه جاش یحرم و انها رجلون به خاطر مرسله جمیل. بعد گفتیم مرسله خب مرسله است، جابر هم نداره، پس فتوا همینه. ولی بعد خودش اونجا آمد گفت مقشی علی مثل بچه غیر ممیز، یلب با من از سبی غیر الممیز و من المغمی مغما علی. هیچ کس هم اعتراض نکرده. جالب اینه هیچ کدوم از محشین عروه که اینا دنبال یه نقطه ضعفی تو سید میگردن تیر بارونش کنن، هیچ کس نه اینجا نه اونجا نگفته که آقا سید چرا اینجا اینجوری میگه اونجا اونجوری میگه. من تعجبم واقعا، با اینکه این خیلی هم فاصله نداشته و سید اونجا داره میگه مغما علی باید برگرده، اینجا میگه یکی دیگه، چیش که هم نگفته. آقا ای چی گفتی؟ اونجا خودت گفتی که مرسله جمیل نه جابر داره نه سندش قابل اعتماده، چطور اینجا داری این فتوا رو میدی؟ آقای خویی میگه تنها دلیل فتوای سید اینجا مرسله جمیله، اما آقای خویی نمیگه آقای سید خودش اونجا گفته مرسله ضعیف، با اینکه حالا مثلا آقای خویی میگه ضعیفه، میگه جابر نداره. خب مثلا الان جاش آقای خویی بگه بله خود سیدم تو اون مسئله اینجوری گفته. من حالا نمیدونم چطور شده، بالاخره میگم علما معمولا هم دنبال میگردن یه نقطه ضعف پیدا بکنن بالاخره بکوبن، ولی با این همه اینجا چطور شده سید در رفته بوده، صدقه خیلی داده بوده، چیکار کرده بوده نمیدونم، که این دیگه کسی بهش هیچ کسی چی نگفته، نه اونجا نه اینجا، هیچ کی نه در تعلیقه نه در متون من ندیدم کسی اشکال کنه به سید. که مقصود سید این باشه که شما میگید غلطه، هم کبراش هم صغراش، اگه مقصودش این باشه کبراش غلطه چون این دوتا مطلب نیست، صغراش غلطه به خاطر اینکه اصلا سید اینو نمیگه، میگه مقتضا هذا القول عدم و وجوب العود الى المیقات بعد افاقته، میگه مقتضای اینکه یحرم عنه رجلون اینه که دیگه نیاز نیست برگرده، خودش هم میگه، میگه مقتضاش همینه، اصلا غیر از این نیست. یعنی نمیتونه کسی بگه آقا ینو با انهو بعد بگه نه باید برگرده، میگه این نه لازم نیست دیگه برگرده، برای همینم هم میگه این عمل بهش مشکله و چون نه سند داره نه جابه. به هر حال حالا چی شده من کار ندارم خیلی وارد این بحث نشیم. ببینید من نتیجه‌ای که دیروز میخواستم بگیرم و متاسفانه فرصت نشد امروز اشاره کنم اینه، کسی که بیهوشه خب این تکلیف نداره، تکلیف نداره از این باب که خطاب نسبت به کسی که مثلا الان فاقد عقله معنادار نیست، مثلا نمیشه بهش گفت آقا این کارو بکن این کارو نکن، یعنی الان بالفعل تکلیف نداره، این درست. خب وقتی که این آدم هوش اومد حالا تکلیف پیدا میکنه دیگه، حالا که بیهوش بود تکلیف نداشت، حالا که هوش اومد تکلیف پیدا میکنه. اگر هوش اومد خب آقایون گفتن تو اون مسئله که این باید برگرده بره میقات یا برگرده بره مکه. حالا اینجا میقات رو گفته، اگر مثلا فرض کنید اومده بیرون مکه احرام برای حج، باید برگرده بره مکه. حالا این مثال مورد مربوط به میقات چون بود گفتن میقات، و الا میقات خصوصیت نداره. تو مکه هم عین همینو اینا میگن دیگه، میگن اگه مثلا طرف از مکه اومده بیرون بیهوش بوده، همینطوری بردنش بیرون، بعد الان این هوش اومد، وقتم داره، یعنی میتونه بره مکه محرم بشه، برگرده بیاد بره عرفات. گفتن خب باید بره برگرده بره مکه. خب میگیم بله مستحب، ما گفتیم واجب نیست بره تا میقات، ولی حالا مستحب بره، اگر نه که همونجا محرم میشه. خب بعد این روایت رو یه وقت ما اصلا قبول نمی کنیم، مرسله جمیل رو، مثل مثلا آقای خویی یا مثل سید تو این مسئله، میگیم آقا ضعیفه و جابرم نداره و میذاریمش کنار. یه وقت قبولش میکنیم. حالا اگه قبولش کردیم نتیجه چی میشه؟ من میخوام بگم نتیجه این میشه که دیروزم توضیح دادم که اگر کسی محرم بشه به عنوان نیابت از این آقای بیهوش، محرم نه به معنای احرام حج، هی تأکید کردم دیروز که خودش نایب بشه، یعنی خودش حج انجام نده برای این محرم بشه، نه، به عنوان نیابت فعل، که اصلا این مورد نظر علما بوده، برای همینم هی دائم استدلال کردن به این که نیابت در افعال حج معنا داره. گفتن هر مثلا طرف نمیتونه طواف انجام بده، یکی دیگه میره جاش طواف انجام میده، نمیتونه مثلا رمی انجام بده، یکی دیگه میره جاش رمی انجام میده، نمیتونه نماز بخونه، یکی دیگه میره جاش نماز میخونه. این نیابت، نیابت در افعاله، نه اینکه اون یکی دیگه که میره این کارو میکنه خودش اصلا محرم نیست. خودش هم محرمه، خودش هم محرمه، پشت نماز خودشو میخونه، بعد نماز برای اینم میخونه، طواف خودشو انجام میده، بعد طواف برای اینم انجام میده، رمی خودشو میکنه، رمی اینم انجام میده. اینا نیابت در فعله، این به این معنا مورد نظره، نه به اون معنا. و معناش هم این نیست که اینو محرم میکنه به اون معنایی که آقایون گفتن، بله به یه معنای اینو محرم میکنه، ولی در واقع نیابت در احرامه، یعنی خودش محرم میشه به نیابت از او به این معنایی که گفتن. حالا دیگه، حالا ما میگیم در اصل احرام نیابت کنه، این بحث سر اینه. بعد اون فقهایی هم که این بحث رو بعضیاشون رد کردن، روایت رو قبول نکردن و این بحث هم رد کردن، همینو گفتن، گفتن آقا اون که ما داریم نیابت بعد الاحرامه، نه نیابت در اصل احرام که ما نداریم دیگه، اینه دیگه ما نداریم. خب اونایی که به این روایت عمل کردن میخوان بگن ما نیابت در اصل احرام هم داریم. به همین دلیل نکته بحث اینجاست، اگر شما بگید، من اینو اون جلسات قبل گفتم، اگر شما بگید آقا فقها گفتن این یه فعلی است از افعال حج و یه افعال حج نیابت برداره، پس این هم نیابت برداره، در این صورت عمل فقها جابر ضعف سند مرسله نخواهد بود، چون اگر عمل فقها مطابق قاعده بود، روایت هم مطابق قاعده بود، این دلیل نمیشه که اینا یه دلیلی بر صحت این روایت داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا. خب اینا هم دیدن این که قاعده است، حالا روایت هم داره همون قاعده رو بیان میکنه، این روایت هم ذکر کردن معید قاعده، خب ما میگیم که میشه نیابت، این هم که داره همونو میگه. خب اما اگر گفتیم که آقا اصل خلافشه، نمیشه نیابت در احرام، اگر داریم نیابت در افعال حجه که طرف محرمه، یه کاری رو نمیتونه انجام بده، ولی نیابت در احرام جز اونا نیست. خب اگر این رو گفتیم، در این صورت اینایی که فتوا دادن به جواز نیابت، به استناد این روایت دارن فتوا میدن به خلاف اصل، این خودشون توجه دارن که اینجا خلاف قاعده است. خب فقهایی که دارن خلاف قاعده فتوا میدن، مثلا مثل شیخ توی تهذیب داره فتوا میده، خب پس اینا این روایت رو معتبر میدونستن، حالا یا به یه نکته‌ای این مطلب رو پذیرفتن که این روایت داره یه مطلب درستی رو میگه، که برای همینم بهش فتوا دادن ولو خلاف قاعده باشه. در این صورت میتونه جابر ضعف سند باشه. فوش ببینید، بحث سر این نکته است که آقایون گفتن اگر این آدم محرم شد به نیابت از این بنده خدای بیهوش، اون که هوش اومد دیگه لازم نیست محرم بشه. اینو گفتن. البته در اجزایش نسبت به حجت الاسلام گفتن که اگر قبل از وقوفین این هوش بیاد مجزیه و الا مجزی نیست، چون که این در واقع اون وقتی که وقت حج بوده تکلیف نداشته تا بتونه.
نیابت کرده با چه نیتی بوده؟ چون بیشتر فقها اون نیت رو انگار به تربیه شرط می‌دونستن. اون
موقع که عمره داشته، اون موقع به نیت مثلا عمره مستحب تربیه رو دیده، تجربه رو تربیه رو. بچه غیر ممیز رو که براش نیابت میکنه به چه نیتیه؟
نیت حج مستحب رو
دارن. به هر نیتی که اونجا، مگه جهت شرطه؟
شما شرط نمیدونید؟ فقها شرط نمیدونید؟
نه، جهت رو که شرط نمیدونید. کی گفته جهت شرط؟ برای اصل گفتن جهت که شرط نیست، وجوب یا استحباب که شرط نیست. حجت الاسلام هم یه حج خاص که نیست که، حج کسی است که واجب باشه برش حج به خاطر استطاعت. خب نکته ای که هست اینه، حالا من این آخر حرفم رو اول بزنم. من معتقدم آخه یه به شیخ اشکال کردن. آقا شیخ میگه المریض، شیخ نمیگه مغمى علی، میگه مریض. خب مریض گفتن دو جوره، یه مریضیه که بیهوشه، اصلا هیچی الان متوجه نمیشه، به تعبیر شیخ، به تعبیر محقق در معتبر، عقل نداره. یه مریضی هست که خب متوجه میشه. خب اون مریضی که متوجه میشه تکلیف داره، خب نمیتونه مثلا تلبیه رو به زبون بگه، نیت کنه به دلش، حالا اون نگه. درسته روایت مربوط به مغمى علیه، ولی خود تعبیر شیخ مریضه. برای همین بعد از شیخ هی به شیخ اعتراض کردن. این اعتراض هی مکرره که آقا شیخ گفته مریض حکمش اینه، در حالی که حکم مطلق مریض این نیست. نه، این که دلیله، ولی کلام شیخ که مطلقه، روایت که قید نمیزنه کلام شیخ. حالا کار نداریم، شما بگو مقصود شیخ همین بوده، مهم نیست. الان من یه نکته دیگه میخوام بگم که ببینید، روایتی که شیخ نقل میکنه از موسی بن قاسم از جمیل بن دراج نقل میکنه، و این تکهی که شیخ نقل میکنه فقط داستان مغمى علیه نقل میکنه، اما همین روایتو که جناب کلینی نقل میکنه قبلش هم نقل میکنه. قبلش چیه؟ قبلش میگه فی رجل نسی ان یحرم او جهل، یادش رفت یا اصلا نمیدونست باید محرم بشه. و قد شهد المناسک کلها، همه مناسک هم اومده انجام داده، و طاف و سعا. قال حضرت فرمودن تجزه او نیت، و همین که میخواسته حج انجام بده کافیه. اذا کان قد نوا ذلک فقط تم حجه، با علم یهل، ولو تلبیه هم نگفته. خب این برای حج اومده بوده دیگه، نمیامده برای ورزش دور مکه به دوه، برای مثلا تمرین بره بین سعا یا صفا و مروه، نه، برای حج، اعمال به عنوان عمل حج داره انجام میده. برای حج هم اومده، نه اومده گردش کنه ببینه حاجی ها چی کار میکنن، فیلم تهیه کنه، عکس تهیه کنه ببره بفروشه، اینا که نبوده، اومده برای حج. نیتش این بوده، درست. اول اینو پرسیده، بعد میگه و قال فی مریض اغمی علیه حتی اتل وقت. در تعبیر جناب کلینی اغمی علیه فلم یعقل نداره، ولی حتی اتل وقت داره، که اونجا در تعبیر شیخ داره اتل موقف. اینجا حضرت فرمودن یحرم عنه. من به عنوان یک احتمال اینو میگم، شاید مقصود این روایت اینه که اگر یک کسی بیهوشه و اصلا تا آخرش هم هوش نمیاد، تا آخر اعمال، هم بنده خدا اومده بوده برای این که بیاد حج انجام بده دیگه، اومده تا اینجا، حالا اومده اینجا، بدشانسیش بیهوش شد، مریضی مشکلی باعث شد این بیهوش شد و این بیهوشی طولانی شد، حجم گذشت. حضرت فرمودن یحرم عنه، یکی دیگه محرم بشه که اقلن این، حالا ما میگیم، من مایلم بگم مجزی از حجت الاسلام، ولی ما اینو نمیگیم، ردشو فعلا نداریم، آقای زرگر میگه نداره، بعد از ایشون به ایشون استناد میکنن، میگن ایشون گفته، چون بعد از ایشون حداقل تا 100 سال کسی دیگه فتوا نخواهد داد، مثل شیخ فوقش، اون مثل اونه که میگن خدا ماهیت نداره، حیولای اولام ماهیت نداره. بعد اینجا ما این نمیگیم اینو که این مجزیه، ولی من میخوام بگم اصلا این روایت مال اون فرضی نیست که این جناب مغما علیه وسطش هوش میاد و وقتم داره محرم بشه، چون ما هم که قبلا گفتیم مثلا لازم نی برگرده بره میقات و اینا، اصلا همونجا محرم میشه، اصلا این روایت به اون کار نداره. من میخوام بگم این روایت اصلا مربوط به اون فرضیه که این طرف اصلا هوش نمیاد تا آخر، یعنی یه طوریه که عمل از دستش میره، این تا اینجا اومده به قول آقای زرگر هزینه هم کرده بیچاره، حالا بیهوش شده بدشانسی، بعد هیچی، هم دست خالی برگرده، هیچ کاری هم نکرده دیگه. حالا اینجا حضرت فرمودن که یحرم عنه، ازش یکی دیگه محرم بشه. بله اون که قطعا پول داده، باید آره قطعا پول داده، اصلا این معنی نداره، آره پول، نه این پول داده مهمه، بله برای همین اصلا آقای زرگر معتقده کسی که پول میده براش نماز میخونن ثوابش از اینکه خودش نماز بخونه بیشتره، چون سختره، گفت جون که نیست آدم راحت بده، پوله. حالا دیگه الان تو حج ما جایز میدونیم کسایی که پول بدن، شما میگی ثوابشون بیشتر از اون کسایی است که خودشون برن دیگه، فتواتون هم دیگه، چون پول میگفت جون که نیست. بله حالا نتیجه اون وقت چی میشه؟ نتیجه این میشه، حالا بعد اللتی یا ولتی، طبق اینی که من عرض میکنم، نتیجه این میشه که اون فرمایشی که جناب سید قبلا داشتن، امام رضوان الله علیه قبلا داشتن، ما قبلا به اون تعلیق زده بودیم، سر جای خودش هست. مغشی علی، مغما علی، کسی که بیهوشه وقتی هوش اومد باید محرم بشه و بقیه اعمالم خودش انجام بده، و اگر حالا میتونه بره میقات، مستحب به ما میگیم، آقایون میگن واجبه بره میقات، اگر نمیتونه از همونجا محرم بشه، تا حالا اینش مشکلی نداره. اما اگر این آدم اصلا هوش نیامد تا آخرش، یکی دیگه، اون یکی دیگه هم لازم نیست ولی شرعیش باشه، همونایی که دور و برشن تو کاروانشن، جای این آدم محرم بشن، این ثواب حجشو میبره ولو مجزی از حجت الاسلام نباشه. نتیجتاً ما قبلا این فتوا رو، ببینید این مسئله شش رو ما قبلا در جلسه 8/8/96 بحثش رو تمام که کردیم، اینجوری تعلیق زدیم، امام فرمودن لو کان له عذر من انشاء اصل الاحرام فی المیقات لمرض او اغماء و نحو ذلک فتجاوز عنه ثم زال وجب علیه العود الى المیقات مع التمکن منه. ما گفتیم هازا موافق للاحتیاط و الا یجب علیه العود الى المیقات فیجوز له ان یحرم من مکانه، و این امکن له العود الى المیقات. اینو قبلا تعلیقه زدیم، حالا یه تعلیقه اضافه میکنیم. نعم لو احرم عنه احد ولم یفق این آقا حتی ات الموقف که دیگه حجش از بین میره، کفا این احرام این بابا لتحقق الثواب و ان لم یکن مجزیا عن حجت الاسلام علل احوت، که اینو ما احتیاط میکنیم. گفتم من مایلم بگم مجزی هم هست لعدم تکلیفه هی نعزه، چون این آدم تکلیف نداره اجزایش مشکل پیدا میکنه، به همین دلیل ما میگیم احتیاط اینه، احتیاط وجوبی، که بتونن بعدن به فتوای آقای زرگر مراجعه کنن بگن که لازم نیست. البته فتوای آقای زرگر احتمالا اینه که هر عملی که هزینه داشته باشه کلن در اسلام واجب نیست، نهایتا مستحبه، چون بالاخره اسلام نمیخواد که هزینه ای کسی بکنه برای عبادت. چی؟ بله اصلا اصلا حرج دیگه. بله از اینا خب بله ما قبول داریم. الان فرض سنینه، ببینید قبل از اغما آمده بر این واجب شده، الان که بیهوش شد دیگه تکلیف نداره. ببین نکته ای که میگیم تکلیف نداره یعنی بالفعل مخاطبه به تکلیف نیستا. اینا همه حرفشون همینه، میگن این بالفعل چون مخاطبه به تکلیف نیست مجزی نیست، حرف اینا اینه. برای همینم هم توی اون طفلی که قبل دیروز هم عرض کردم، تو اون طفلی که قبل از بلوغ میره اعمال همه رو درست انجام میده، مثلا خودش هم انجام میده، کامل هم انجام میده، میگن این مجزی از حجت الاسلامش نیست. با اینکه فرض کنید این طفله الان خودش هم پول داره، اصلا با پول خودش هم میره، میگن باز مجزی نیست. چرا؟ میگن چون این الان خطاب نمیتونه تعلق بگیره به، چون بالغ نیست. این هم خطاب نمیتونه تعلق بگیره چون عاقل نیست. عقل، بلوغ، اینا شرایط عامه تکلیفه. میگن چون تکلیف نداره مجزی نیست. البته عرض کردم من مایلم بگم مجزیه ها، یعنی وقتی حضرت میگه یحرم عنه، من مایلم بگم یعنی این احرام اونه و تموم شد، برو کافیه، همون بره اعمال انجام بده به نیابت از این، اون جاشم که میتونه اینو بچرخونه بچرخونه، مثل اون بچه ببردش توافشو بده، نمازش هم خودش بخونه، ببردش موقفه این اونجاها، بعدش هم رمیش هم خودش انجام بده، بعد بگیم آقا کافیه. من تمایلم اینه، برای همینم میگم علل احوت. ولی آقایون میگن نه این مجزی نیست، به خاطر اینکه این تکلیف بالفعل نداره. این بحث تمام شده، مسئله نهم ان شاء الله بردا. متوجه نشدم. نوع
اون کسی که عمره میشه بده تعلیق
آ، یعنی احرام در مقصود نیابت در فعل نه نیاب. آره این عبارت رو باید روشن‌تر بنویسم، درسته.